صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح بخیر ایران، سلام و درود به شما در هر کجا که صدای ما رو میشنوید. بامداد روز شنبه رو آغاز میکنیم در همراهی شما. 31 اردیبهشت 1390 خورشیدی برابر با 21 می 2011 میلادی. امروز در جنوب، شرق و شمال کشور هوا تقریبا صاف، گاه نیمه ابری. در غرب کشور و همچنین در استانهای اصفهان، فارس و کرمان نیمه ابری. در بعد از ظهر ابرها به سمت شرق کوچ خواهند کرد. در اردبیل و استان کرمان بعد از ظهر اندکی باران خواهد بارید، به ویژه در بم. در هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان و بوشهر هوا سرشار از گرد و غباری خواهد بود که از عربستان به سمت شمال در حرکت. دمای هوا همینک در غرب کشور بین 13 تا 16 درجه بالای صفر، در شمال از 17 تا 19 درجه بالای صفر، در مشهد، تهران، اصفهان و گرگان 20 درجه بالای صفر، در کرمان و شیراز 22 درجه بالای صفر، در یزد و زاهدان 25 درجه، در بم، اهواز و بندرعباس 30 درجه بالای صفر، در آبادان و ایرانشهر 33 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در بعد از ظهر به حد اکثر 31 درجه بالای صفر میرسه، در حالی که در گرمترین شهرهای کشور اهواز، آبادان و ایرانشهر دمای هوا به 44 تا 45 درجه بالای صفر خواهد رسید. میلادی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم با مجموعی از خبر و گزارش و تحلیل در زمینه‌های مختلف به اضافه موسیقی و ورزش. پیش از پرداختن به گزارش‌ها با همکارم بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر وعده داریم برای شنیدن مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی. درود شنوندگان عزیز. گزارش‌ها حاکی‌ست بیش از 30 تن در اعتراضات روز گذشته در شهرهای مختلف سوریه به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. به گفته فعالان سیاسی سوریه دست کم 12 تن در شهر معارت النعمان و حداقل 11 تن در شهر مرکزی هومس جان باختند. در اعتراضات روز گذشته در سوریه تظاهرکنندگان در همبستگی با کردان سوریه شعار آزادی سر می دادند. گروه های مدافع حقوق بشر اعلام کردند از اوایل بهار و آغاز اعتراضات علیه حکومت بشار اسد در سوریه تا کنون بیش از 800 تن توسط نیروهای امنیتی کشته و هزاران تن دستگیر شدند. مقامات سوریه گروه های مسلح تحت حمایت اسلامیون و قدرت های خارجی را مسئول بیشتر خشونت ها دانستند و میگویند در این خشونت ها عده‌ای از سربازان و ماموران پلیس کشته شدند. وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرده است 120 هزار بسته غذای حلال به شورشیان لیبی ارائه کرده است. سخنگوی پنتاگون کلونل دیو لاپان گفت کمک‌های دیگر ایالات متحده شامل وسایل پزشکی، چادرهای سرپناه، اونیفورم، کیسه‌های شنی و جلیقه‌های ضد گلوله در هفته‌های آینده به شورشیان تحویل داده خواهد شد. این همیاری‌ها در قالب کمکی 25 میلیون دلاری انجام می‌یابد که ایالات متحده اعلام کرده است برای نیروهای شورشی فراهم می‌آورد. ایالات متحده رسما شورشیان لیبی را که در شهر بنغازی مستقرند به عنوان دولت قانونی آن کشور به رسمیت نشناخته است، اما پیرو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در حملات هوایی به منظور بازداشتن قوای قذافی از حمله به غیر نظامیان به متحدان خود در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو چون بریتانیا و فرانسه پیوسته است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما میگوید میان ایالات متحده و اسرائیل بر سر طرح صلح خاورمیانه اختلاف نظرهایی وجود دارد.
Obviously there are some differences between us in the precise formulations and language. And that's
باراک اوباما این سخن را روز گذشته در یک کنفرانس خبری پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بازگو کرد. بنیامین نتانیاهو در این کنفرانس خبری گفت اسرائیل به دلایل امنیتی به مرزهای سال 1967 باز نخواهد گشت. رئیس جمهوری آمریکا خواستار آن شده است که مرزهای سال 1967 محور مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان قرار گیرد. سازمان ملل، اتحادیه اروپا و روسیه از این پیشنهاد رئیس جمهوری ایالات متحده استقبال کردند. دولت آمریکا مقررات ویزای آن کشور را برای دانشجویان ایرانی تسهیل کرده است. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون روز گذشته در پیامی اختصاصی گفت دولت آمریکا از این پس به دانشجویان ایرانی روادید 2 ساله با حق ورود متعدد اعطا می کند. تا پیش از این ویزای صادر شده برای دانشجویان ایرانی 3 ماهه با تنها 1 بار امکان ورود بود. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده است تغییر در مقررات ویزا برای دانشجویان ایرانی در راستای حمایت از مردم ایران انجام شده است. و سرمربی تیم ملی فوتبال ایران کارلوس کیروس فهرست بازیکنان تیم ملی ایران را اعلام کرده است. در این فهرست که نام علی کریمی نیز دیده می شود، استقلال تهران با 5 بازیکن و تراکتورسازی تبریز با 4 بازیکن پررنگترین حضور را یافتند. تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل اول و 6 مرداد ماه در 2 بازی رفت و برگشت با مالدیو به میدان خواهد رفت.
با سپاس از بکتاش، اینک بپردازیم به مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. برای نخستین بار در 30 سال گذشته آمریکا شرایط اخذ روادید برای دانشجویان ایرانی را ساده تر کرد. این خبری بود که از سوی هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام شد. اندکی پیش از 7:15 نخستین ترانه بامداد امروز رو میشنویم و پس از اون با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، گفتگوی داریم درباره واکنش‌های مختلف به اعلام نام محمود احمدی نژاد به عنوان سرپرست وزارت نفت و جنبه‌های اقتصادی چنین تصمیمی. سپس روزنامه‌های امروز ایران رو در همراهی شهرام رفیع‌زاده برای شما ورق می‌زنیم. به جهان ورزش هم سری خواهیم زد به همراه حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، که امروز درباره 24مین دوره مسابقات کشتی آزاد آسیا و موقعیت قهرمانان ایرانی، نتیجه بازی‌های پایانی لیگ برتر فوتبال ایران و بسکتبال آمریکا برای ما خواهد گفت. به اطلاعتون رسید که برای نخستین بار در 30 سال گذشته آمریکا شرایط اخذ روادید برای دانشجویان ایرانی رو ساده تر کرد. این سخنانی بود از سوی هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا. بر پایه مقرراتی که تاکنون وجود داشته، دانشجویان ایرانی اگر از خاک آمریکا خارج می شدند باید ویزای جدیدی دریافت می کردند. اما هیلاری کلینتون میگه حالا این مقررات تغییر کرده. مراد ویسی و جزئیات این مقررات.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا گفت مایه خوشنودی من است که یک گام بزرگ به جلو را در پشتیبانی دولت اوباما از مردم ایران اعلام کنم.
I am very pleased to announce a big step forward in the Obama administration's support of the Iranian people.
وزیر خارجه امریکا گفت سیاست ما در مورد ویزا این بود که دانشجویان و بازدیدکنندگان ایرانی فقط میتونستن ویزاهایی با 3 ماه اعتبار و تنها برای 1 بار ورود به امریکا دریافت کنند. خانم کلینتون گفت این دستورالعمل از امروز تغییر یافته است و آنها میتوانن ویزاهایی با اعتبار 2 ساله و با امکان ورود مکرر دریافت کنند. فاطمه حقیقت جو، نماینده سابق مجلس ایران که مکنون با دانشگاه MIT امریکا همکاری دارد، درباره جزئیات این تصمیم جدید دولت امریکا چنین میگوید:
با تمام فعالیت‌هایی که ایرانیان به ویژه تشکل‌های دانشجویی ایرانی در اینجا انجام دادن، وزارت خارجه آمریکا موافقت کرد که مثل دانشجوهای دیگه با دانشجوهای ایرانی هم برخورد بشه. یعنی اینکه ویزای 1 بار ورود به خاک آمریکا تبدیل به ویزای چند بار ورود به خاک آمریکا شده. دانشجوهای ایرانی اگر از کشور خارج می‌شدند باید مجددا تقاضای ویزا می‌کردند. الان با تغییر جدید وزارت خارجه از این به بعد به دانشجوهای ایرانی هم ویزای چند بار ورود صادر میکنه.
از سوی دیگر هیلاری کلینتون همچنین اعلام کرده که تصمیم جدید دولت امریکا به جوانان ایرانی فرصت میدهد تا برای حضور در مراسم‌های خانوادگی به کشور خود بازگردند، در کارآموزی‌ها شرکت کنند و برای گذراندن تعطیلات به خارج از امریکا سفر کنند و دیگر برای هر بار ورود نیاز به ویزا نخواهند داشت.
I've heard from many Iranian students and Iranian Americans that you wanted this change.
خانم کلینتون گفت: من از بسیاری از دانشجویان ایرانی و آمریکایی‌های ایرانی تبار شنیدم که آنها خواستار چنین تغییری بودند. بنابراین مایلم شما بدانید که ما به نگرانی‌هایتان گوش می‌دهیم و ما گفت و شنود و مبادله بیشتری را با کسانی از شما که در حال شکل دادن به آینده ایران هستند خواستاریم. خانم کلینتون گفت: ما دوست داریم آنچه را که از نظر ما جنبه‌های مثبت آمریکاست با شما به اشتراک بگذاریم. فاطمه حقیقت جونیز معتقد است این تصمیم جدید دولت آمریکا علاوه بر نتایج مثبت برای دانشجویان ایرانی در بردارنده تأثیرات سیاسی و اجتماعی مهمی نیز خواهد بود.
حتما تاثیر مثبت اجتماعی میگذاره، به ویژه اینکه خانواده ها معمولا به سختی میتونن ویزا بگیرن و در بلند مدت تاثیر سیاسی مثبت هم میتونه بگذاره. دومین تلاشی که ایرانی ها انجام دادن و تا یه حدودی موفق بود اما متوقف شد، اینکه همونطوری که جمهوری اسلامی دفتر حفاظت منافع در واشنگتن داره، آمریکا هم یک کنسولی داشته باشه تا نه فقط خانواده کلا ایرانیایی که میخوان بیان آمریکا به جای اینکه سفر به یک کشور دیگه‌ای بکنن، درخواست ویزا بکنن، مستقیما به کنسولگری آمریکا در تهران مراجعه کنن. ولی فکر میکنم که هنوز دولت ایران موافق نیست.
محمد طهوری روزنامه‌نگار ایرانی مقیم امریکا نیز معتقد است تغییر شرایط صدور ویزا برای دانشجویان ایرانی بر واقعی تر شدن نگرش ایرانیان داخل کشور به امریکا کمک خواهد کرد.
زمانی که دانشجو میاد تو خاک امریکا آشنا میشه با واقعیت‌های جامعه امریکا و چیزی که براش ساخته بودن توی ایران کاملا تغییر میکنه. وقتی دانشجو این امکان رو نداره که برگرده در داخل کشور و این آگاهی و دانشی که پیدا کرده به خانواده‌هاش اون به دوستاشون منتقل بکنن، این سلب میکنه منافع دو تا کشور رو که آگاه بشن نسبت به واقعیت های جامعه آمریکا. من فکر میکنم این اتفاق یک وضعیت برد هم برای دانشجوی ایرانی هست هم برای مردم آمریکاست که خودشونو از طریق دانشجویانی بتونن بهتر به مردم ایران معرفی بکنن.
و نهایت اینکه خود هیلاری کلینتون خطاب به مردم و دانشجویان ایرانی گفته است تا زمانی که دولت ایران به سرکوب توانایی های بالقوه شما ادامه میدهد ما در کنار شما خواهیم ایستاد.
We will stand with you.
گزارش مراد ویسی بود درباره سخنان تازه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که در آن بر تغییر مقررات ویزا برای دانشجویان ایرانی تاکید کرده بود. خب وقت اولین ترانه بامداد امروز میرسه. نام ترانه هست خداحافظ با صدای شروین از چهره‌های تازه موسیقی ایرانی، خواننده جوان که تا به حال با ترانه‌های ایران و حسرت در مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا هم قرار گرفته.
شب رفتن رسیدم از را دلم از قصه میمیره، دارم مرد سفر میشم هوا اینجا نفس گیره، دارم از چشم تو میرم ولی یادت به دل مونده، نفس زندونی امشب ولی اسم تو رو خونده. خدا حافظ، خدا حافظ.
قرار گرفتن محمود احمدی نژاد در رأس وزارت نفت جمهوری اسلامی و شرکت احتمالی او در نشست آینده وزیران سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک واکنش‌هایی را هم در ایران و هم در جهان برانگیخته. در ایران رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته سرپرستی احمدی نژاد بر وزارت نفت مخالف قانون اساسیه. برای اینکه بیشتر در این زمینه بدونیم با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا گفتگو می‌کنیم. آقای خاوند صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، اعلام نام محمود احمدی نژاد به عنوان سرپرست وزارت نفت و شرکت احتمالی او در نشست آینده وزیران اوپک مخالفت‌های زیادی را به وجود آورده در محافل بانفوذ جمهوری اسلامی. منتقدین رئیس جمهوری دقیقاً در مخالفتشون به چه نکته بیشتر تکیه می‌کنند؟
همونطور که میدونین از ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو وزارتخانه تازه‌ای به وجود اومده و محمود احمدی نژاد اعلام کرده که سرپرستی این وزارتخانه رو به عهده میگیره. از طرف دیگه دو روز پیش محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت که آقای احمدی نژاد احتمالاً در 150مین نشست وزیران اوپک که 8 ژوئن آینده در وین برگزار خواهد شد شرکت میکنه. خبرگزاری فارس دیروز گزارش داد که شورای نگهبان جمهوری اسلامی سرپرستی رئیس جمهوری رو بر وزارت نفت غیر قانونی تشخیص داده با استناد به اصل 135 قانون اساسی. تفسیر شورای نگهبان از این اصل هنوز منتشر نشده، ولی منتقدان محمود احمدی نژاد میگن که اصولا قانون اساسی به رئیس جمهوری اجازه نمیده شخصا سرپرستی وزارتخانه ها رو بر عهده بگیره. همون منتقدان میگن که نشست های عادی سازمان اوپک در سطح وزیران برگزار میشه و شرکت یک رئیس جمهوری در این نشست ها برای ایران توهین آمیز خواهد بود.
بعضی از روزنامه‌های مهم غرب هم به احتمال شرکت رئیس جمهوری اسلامی در نشست آینده ی وزیران اوپک واکنش نشون دادن. آقای خاوند،
بله نوشته لوموند در این زمینه که در آخرین شماره این روزنامه منتشر شده چکیده ای هست از واکنش محافل غربی به این رویداد. لوموند هم می نویسه که تا به حال سابقه نداشته رئیس یک کشور عضو اوپک در نشست‌های عادی این سازمان شرکت بکنه و اگر محمود احمدی نژاد 8 ژوئن آینده به وین بره و ریاست این نشست رو بر عهده بگیره به عنوان رئیس جمهوری ایران در این نشست شرکت خواهد کرد، چون که ایران در حال حاضر ریاست ادواری سازمان اوپک رو بر عهده داره و در نتیجه آقای احمدی نژاد رئیس این کنفرانس هم خواهد بود. نکته مهم این که کشورهای بزرگ مصرف کننده از اوپک خواستند سهمیه تولیدی اعضاش رو بالا ببره تا عرضه نفت زیادتر بشه و قیمت نفت تا اندازه‌ای بیاد پایین، ولی ایران و رئیس جمهوریش درست مانند هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا جزو به اصطلاح بازهای اوپک به شمار میان که با افزایش تولید سازمان مخالفت میکنند. به همین دلیل اعلام خبر حضور آقای احمدی نژاد در نشست آتی اوپک زیر ذره‌بین ناظران مسائل نفتی بین‌المللی است و دست کم از لحاظ تأثیر روانی اون بر این نشست مورد بررسیه.
شما به ریاست دوره ایران در اوپک اشاره کردید. اصولا چنین ریاستی میتونه به ایران اجازه بده که بر تصمیم‌های اوپک تأثیر بگذاره؟
بهای نفت با وجود کاهش نسبیش طی 2 گذشته هنوز در سطح بالایی است، حدود هر بشکه 112 دلار برای برنت دریای شمال. عامل اصلی این وضعیت علاوه بر مصرف نسبتاً بالا در قدرت‌های نوظهور، وضعیت ژئوپلیتیک در آفریقای شمالی و خاورمیانه است. ولی قدرت اصلی تصمیم گیرنده در سازمان اوپک عربستان سعودیه که اگر بخواد میتونه نفت اضافی وارد بازار بکنه و قیمتها رو تا اندازه‌ای پایین بیاره. ایران از قدرت نفتی قابل ملاحظه‌ای برای تأثیرگذاری بر بازار جهانی نفت برخوردار نیست و حضور یا عدم حضور آقای احمدی نژاد در نشست آتی اوپک چیز زیادی رو عوض نمی کنه.
خیلی ممنونم آقای خاوند از توضیحاتتون.
متشکرم آقای حسینی.
روز شنبه اول هفته پس از یک روز تعطیلی روزنامه‌ها بیرون اومده و می‌خوایم در همراهی شهرام رفیع‌زاده مطالب مهمش رو برای شما مطرح کنیم. آقای رفیع‌زاده صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
مهمترین خبری که امروز در عنوان روزنامه‌ها جلب توجه می‌کنه انتقادها و بحث‌های مختلف هست درباره سرپرستی محمود احمدی نژاد بر وزارت نفت.
بله، امروز روزنامه‌های مردم سالاری، کیهان، خراسان و دنیای اقتصاد همچنین بقیه روزنامه‌ها گزارش دادن که شورای نگهبان سرپرستی آقای احمدی نژاد بر وزارت نفت رو غیرقانونی اعلام کرده و همزمان آقای احمد توکلی که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم هست اعلام کرده که آقای احمدی نژاد نمیتونه سرپرست وزارت نفت بشه. استناد شورای نگهبان و آقای توکلی این بوده که بر اساس قوانین جاری در ایران وزرا یا باید عزل بشن یا مورد استیضاح قرار بگیرن و در این صورت هست که رئیس دولت میتونه سرپرستی اون وزارت خونه رو به عهده بگیره. اما آقای احمدی نژاد در حکمی که اعلام کرده برای کنار گذاشتن وزیر نفت اعلام کرده که ایشون مأموریتش پایان پیدا کرده و حتی روزنامه‌های جناح حاکم هم در شماره روز شنبه خودشون تاکید داشتن که آقای احمدی نژاد سرپرستیش بر وزارت نفت غیر قانونی هست.
این در حالیه که یکی از روزنامه‌های هوادار حکومت نوشته که هدف گروه انحرافی در دولت ریاست جمهوری آینده اسفندیار رحیم مشاییه.
بله، امروز روزنامه رسالت همچنان به حملات خودش به دولت و آقای احمدی نژاد ادامه داده. این روزنامه از قول آقای محمد تقی مصباح یزدی، روحانی تندرویی که تا چند هفته پیش از طرفداران اصلی آقای احمدی نژاد بود، نوشته که هدف گروه انحرافی در دولت احمدی نژاد تداوم ریاست بر قوه مجریه است و تلاش میکنن این گروه که آقای اسفندیار رحیم مشایی رو به ریاست جمهوری دوره بعدی جمهوری اسلامی برسونن. آقای مصباح یزدی اونطوری که روزنامه رسالت نوشته گفته این گروه یک تفکر شیطانی دارن و تلاش میکنن که تمام اقداماتی که در چند سال اخیر صورت گرفته رو حاصل فکر اسفندیار رحیم مشایی معرفی بکنن تا زمینه رو برای ریاست جمهوری او آماده بکنن.
وزیر بازرگانی اعتراف میکنه که در مقابل گرانی ها ما نمیتونیم برای اقشار آسیب پذیر کاری کنیم.
بله، امروز روزنامه های قدس، دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی خبر دادن که آقای مهدی غضنفری وزیر بازرگانی گفته که ما در مقابل موج گرانی ها که اخیراً بار دیگر فرا رسیده نمیتونیم برای اقشار آسیب پذیر و مردمان کم درآمد کاری بکنیم، به این دلیل که پس از اجرای هسته یارانه ها نمیتونیم یارانه به کالاها اختصاص بدیم و بنابراین قیمت همه اقلام آزاد هست و دولت و وزارت بازرگانی نمیتونه دخالت بکنه در این زمینه. روزنامه جمهوری اسلامی همین اظهارات رو با تیتر وزیر بازرگانی آب پاکی رو روی دست اقشار آسیب پذیر ریخت منتشر کرده و نوشته که آقای غضنفری هم اعتراف کرده که دیگه نمیتونه برای مردمان محروم کاری بکنه.
با اقدامات تازه وزارت علوم، موج جدید گسترش دانشگاه‌های تک جنسیتی که مدت هاست مقامات دارن دربارش تلاش میکنن سرانجام آغاز شد.
روزنامه روزگار امروز گزارش تقریبا مفصلی در این باره منتشر کرده و از قول مدیر کل دفتر آموزش‌های آزاد و غیر انتفاعی وزارت علوم خبر داده که در شهرهای مشهد، قم، زاهدان، تبریز، ارومیه، شیراز و همچنین استان البرز که مرکز شهر کرج هست از سال آینده دانشگاه تکجنسیتی آغاز به کار خواهد کرد. ایشون گفته که در شهر قم قرار است دو دانشگاه تکجنسیتی راه اندازی بشه. روزنامه روزگار نوشته که سیاست وزارت علوم این هست که دانشگاه‌های غیر انتفاعی مختلط رو منحل اعلام بکنه و در قبال این انحلال‌ها مجوز دانشگاه‌های تکجنسیتی و اغلب دانشگاه‌های دخترانه رو صادر بکنه.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. البته تا چند دقیقه دیگه باز با شما خواهیم بود برای بررسی رویدادهای استان‌های کشور. و اینک به اتفاق حبیب روشنزاده راهی جهان ورزش میشیم.
دنیای ورزش. در 24مین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا که در تاشکند پایتخت ازبکستان جریان داشت، تیم کشتی آزاد ایران نتوانست افتخارات گذشته خود را تکرار کند و مقام قهرمانی آسیا را از دست داد. تیم ایران با 1 مدال طلا و 3 نقره دوم شد و زیر دست ازبکستان قرار گرفت. مغولستان بر سکوی سوم ایستاد. تیم کشتی آزاد ایران که زمانی در جهان کشتی حرف اول را میزد، سال گذشته برای 20مین بار به مقام قهرمانی آسیا رسیده بود. تیم فوتبال سپاهان رسماً و در آخرین روز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با وجود شکست در مقابل سایپا جام قهرمانی را کسب کرد و تیم‌های استقلال، ذوب‌آهن و پرسپولیس دوم تا چهارم شدند. سپاهان در ورزشگاه انقلاب کرج قهرمانیش را جشن گرفت. سپاهان دیروز در کرج با ذخیره‌های خود به مسافه سایپا رفت و بازی را 1-2 باخت. باخت سپاهان به سایپا باعث ماندگاری سایپا در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران شد، ولی در قهرمانی سپاهان بی اثر بود، زیرا این تیم در 33 مسابقه قبلی امتیازات لازم را کسب کرده بود. به میدان فرستادن تیم ذخیره‌های سپاهان برای برخی از خبرنگاران سوال برانگیز بود و امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم سپاهان در پایان بازی در این مورد توضیح داد.
مستعجل هستیم، ما سه‌شنبه هم یه بازی سخت داریم، به این خاطر به یه سری بازیکنامون استراحت دادیم که آماده، ولی بچه ما امروز هم انگیزه داشتن.
روز سه‌شنبه سپاهان در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا با تیم بنیادکار ازبکستان بازی دارد. دیروز تیم فوتبال استقلال در همدان با پیروزی 2 گله از صد تیم پاس گذشت و دوم شد. پاس یکی از پرسابقه ترین باشگاه های کشور از لیگ برتر حذف شد. ذوب‌آهن نیز تیم حذف شده استیلازین را با 2 گل پشت سر گذاشت و بر سکوی سوم ایستاد. پیروزی 5-1 پرسپولیس هم در ورزشگاه آزادی در برابر پیکان مکان 4 جدول را برای سرخپوش های پایتخت تثبیت کرد و سقوط پیکان را از لیگ برتر به دنبال داشت. به این ترتیب 3 تیم پاس، پیکان و استیلازین از لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران خارج شدند و 3 تیم نفت تهران، سایپا و راه آهن از خطر سقوط نجات یافته ماندگار شدند. در فصل آینده تیم‌های دماش گیلان مثل سرچشمه و یکی از 2 تیم آلومینیوم هرمزگان یا سپاسی شیراز به لیگ برتر خواهند پیوست. در آمریکا در مسابقات بسکتبال قهرمانی کشور در فینال‌های مناطق 2 گانه تعادل برقرار است و تیم‌ها برابرند. در حال حاضر در منطقه غرب یا کنفرانس غربی، اوکلاهاما و دالاس هر کدام صاحب 1 پیروزی شدند. Terry fires up the 3, Chandler the rebound and Chandler blocked and that'll do it. The Western Conference Finals tied at 1 game apiece. در منطقه شرق نیز میامی و شیکاگو 1-1 مساویند. فینال بسکتبال قهرمانی آمریکا 4 از 7 است. و باز هم در آمریکا، لانس آرمسترانگ، اسطوره دوچرخه سواری جهان که 7 بار فاتح تور دو فرانس شده است، متهم به استفاده از مواد نیروزا شد. تایلور همیلتون، دوچرخه سوار دیگر آمریکایی که در بازی‌های المپیک آتن برنده مدال طلای تایم تریل شد، ضمن اعتراف به عمل دوپینگ و پس دادن مدال طلای خود اظهار داشت به چشم خود دیده است که آرمسترانگ نیز مواد نیروزا به خود تزریق می کرده. اما لانس آرمسترانگ در پاسخ در سایت توییتر اعلام کرد طی 20 سال بیش از 500 بار آزمایش دوپینگ داده است و هرگز تست مثبت نداشت.
حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، که حوالی 7:55 تحلیل او رو درباره پایان مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران خواهیم شنید.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. در این بامداد شنبه 31 اردیبهشت برابر با 21 می، امیدواریم بامداد رو هرچه خوشتر آغاز کرده باشین و روز خوشی در انتظارتون باشه. امروز در بامداد در اغلب شهرهای کشور هوا صاف و گاه نیمه ابریه، در بعد از ظهر به مقدار ابرها افزوده میشه، به طوری که در استان کرمان به ویژه در شهر بم باران خواهد بارید. ابرها فشرده‌تر هم خواهند بود با اندکی باران در اردبیل. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم تا ساعت 8:30. پیش از هر چیز مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو میشنویم به همت همکارم بکتاش خمسه‌پور. درود بر شما دوباره.
درودی دیگر بر شما آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. گزارش هاکیس بیش از 30 تن در اعتراضات روز جمعه در شهرهای مختلف سوریه به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. به گفته فعالان سیاسی سوریه دست کم 12 تن در شهر معارت النعمان و حداقل 11 تن در شهر مرکزی حمص جان باختند. در اعتراضات روز گذشته در سوریه تظاهرکنندگان در همبستگی با کردان سوریه شعار آزادی سر می دادند. گروه‌های مدافع حقوق بشر اعلام کردند از اوائل بهار و آغاز اعتراضات علیه حکومت بشار اسد در سوریه تا کنون بیش از 800 تن توسط نیروهای امنیتی کشته و هزاران تن دستگیر شدند. مقامات سوریه گروه‌های مسلح تحت حمایت اسلامیون و قدرت‌های خارجی را مسئول بیشتر خشونت‌ها دانستند و می‌گویند در این خشونت‌ها عده‌ای از سربازان و مأموران پلیس کشته شدند. وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرده است 120 هزار بسته غذای حلال به شورشیان لیبی ارائه کرده است. سخنگوی پنتاگون کلونل دیو لاپان گفت کمک‌های دیگر ایالات متحده شامل وسایل پزشکی، چادرهای سرپناه، اونیفرم، کیسه‌های شنی و جلیقه‌های ضد گلوله در هفته‌های آتی به شورشیان تحویل داده خواهد شد. این همیاری‌ها در قالب کمکی 25 میلیون دلاری انجام می‌یابد که ایالات متحده اعلام کرده است برای نیروهای شورشی فراهم می‌آورد. ایالات متحده رسماً شورشیان لیبی را که در شهر بنغازی مستقرند به عنوان دولت قانونی آن کشور به رسمیت نشناخته است، اما پیرو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در حملات هوایی به منظور بازداشتن قوای قذافی از حمله به غیر نظامیان به متحدان خود در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو چون بریتانیا و فرانسه پیوسته است. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما میگوید میان آمریکا و اسرائیل بر سر طرح صلح خاورمیانه اختلاف نظرهایی وجود دارد.
Obviously there are some differences between us in the precise formulations and language.
باراک اوباما روز جمعه در یک کنفرانس خبری پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این اظهارات را بیان کرد. بنیامین نتانیاهو در این کنفرانس خبری گفت اسرائیل به دلایل امنیتی به مرزهای سال 1967 باز نخواهد گشت. رئیس جمهوری آمریکا خواستار آن است که مرزهای سال 1967 محور مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان قرار گیرد. سازمان ملل، اتحادیه اروپا و روسیه از این پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا استقبال کردند. دولت آمریکا مقررات ویزای آمریکا را برای دانشجویان ایرانی تسهیل کرده است. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون روز گذشته در پیامی اختصاصی گفت دولت آمریکا از این پس به دانشجویان ایرانی روادید 2 ساله با حق ورود متعدد اعطا می کند. تا پیش از این ویزای صادر شده برای دانشجویان ایرانی 3 ماهه با تنها 1 بار امکان ورود بود. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد تغییر در مقررات ویزا برای دانشجویان ایرانی در راستای حمایت از مردم ایران انجام شده است. و خبرگزاری فارس در خبری اختصاصی گزارش داده است شورای نگهبان سرپرستی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری بر وزارت نفت را خلاف قانون اساسی دانسته است. به طوری که از گزارش خبرگزاری فارس برمی آید شورای نگهبان با تفسیر اصل 135 قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین نتیجه گرفته است که رئیس جمهوری نمی تواند خود سرپرستی یک وزارتخانه را بر عهده گیرد، بلکه باید برای وزارتخانه های بی وزیر حداکثر ظرف 3 ماه یک سرپرست تعیین کند.
ممنون از بکتاش. اینک سرفصل آن چه تا ساعت 8 خواهیم شنید. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل در یک کنفرانس خبری مشترک آشکارا از اختلاف نظر خود درباره تعیین خطوط مرزی اسرائیل و فلسطینی‌ها سخن گفتند. نخست وزیر اسرائیل بازگشت به مرزهای پیش از 1967 رو شدنی نمیدونه، در حالی که باراک اوباما 2 روز پیش بر لزوم شناسایی مرزهای 1967 تاکید کرده بود. بار دیگه تظاهرات مخالفان حکومت سوریه با سرکوب نیروهای انتظامی روبرو شد. پس از شنیدن دومین ترانه امروز، فرج سرکوهی امروز در بخش دنیای نشر درباره انتشار برگردان فارسی کتاب آمریکا یا مفقود الاثر اثر کافکا برای ما خواهد گفت. پس از گذری به استانهای مختلف کشور حوالی 7:55 دقیقه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی گفتگو می‌کنیم و نظر او را درباره وضعیت تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران پس از پایان بازی‌های دهمین لیگ خواهیم شنید. روز جمعه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن رفت و با رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 29 اردیبهشت طی سخنانی در تشریح سیاست‌های کلان ایالات متحده در قبال خاورمیانه به طور اصولی از تأسیس کشور مستقل فلسطین بر پایه مرزهای پیش از 1967 با اسرائیل حمایت کرد، اما این موضع با واکنش منفی نخست وزیر اسرائیل روبرو شد. رضا جمالی.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در کنفرانس خبری پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت میان دو طرف بر سر طرح صلح اختلاف نظر وجود دارد.
Obviously there are some differences between us in the precise formulations and language.
وی گفت اما با این حال ما کاملا توافق داریم که صلح واقعی تنها زمانی میسر است که اسرائیل نهایتا بتواند از خود در مقابل تهدیدات دفاع کند. در مقابل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفت که اسرائیل به دلایل امنیتی به مرزهای سال 1967 باز نخواهد گشت.
While Israel is prepared to make generous compromises for peace, it cannot go back to the 1967 lines.
وی گفت چنین پیشنهادهایی تغییرات جمعیتی را که در 44 سال گذشته رخ داده در نظر نمی‌گیرند. دولت اسرائیل با صدور بیانیه‌ای بازگشت به مرزهای ژوئن 1967 را رد کرده و گفته است که دولت آمریکا در سال 2004 در این خصوص به اسرائیل تعهد داده بود. در جنگ 6 روزه ژوئن سال 1967 ارتش اسرائیل کرانه باختری رود اردن از جمله شرق اورشلیم بیت المقدس شرقی را به تصرف خود درآورد. مناشه امیر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در اسرائیل در پاسخ به این پرسش که به چه علت دولت اسرائیل حاضر به پذیرش مرزهای پیش از سال 1967 نیست به رادیو فردا میگوید
آقای نتانیاهو میگوید که مرزهای کنونی اسرائیل که آقای اوباما گفته است مرزهای سال 1967 اینها مرزهای قابل دفاعی نیست برای اسرائیل و برای اینکه اسرائیل مطمئن بشه که حکومت خودگردان فلسطینی و کشور مستقل فلسطینی در آینده به پایگاه حکومت ایران و قرارگاه دست‌اندازی علیه اسرائیل مبدل نخواهد شد، باید یک تدابیر امنیتی اندیشیده بشه و اجرا بشه و از جمله اینکه کشور آینده فلسطینی باید مسلح نباشه، ارتش نداشته باشه و نیروهای اسرائیلی باید در طول خط رودخانه اردن مستقر باشن که این امکان پیش نیاد که حکومت فلسطینی بخواهد از کشورهای دیگر و دولت‌های خصم اسرائیل یاری بگیره.
پیشتر دولت‌های پیشین اسرائیل مخالفت آشکاری با پذیرش بازگشت به مرزهای قبل از سال 1967 را در قالب نقشه راه عربی که از سوی پادشاه عربستان سعودی ملک عبدالله ارائه شده بود نداشتند، اما دولت فعلی اسرائیل در بیانیه اخیر خود بازگشت به آن مرزها را غیر قابل دفاع خوانده و اعلام کرده است که بدون دست یافتن به راه حلی درباره معضل پناهندگان فلسطینی و تضمین‌های امنیتی دادن امتیازاتی در زمینه مسائل سرزمینی میسر نخواهد بود. منصور فرهنگ تحلیلگر سیاسی و استاد روابط بین الملل در آمریکا به رادیو فردا میگوید که بازگشت اسرائیل به مرزهای پیش از سال 1967 جنبه حقوقی دارد و معتقد است مخالفت اسرائیل با این موضوع بیشتر ریشه در بینش دولت مردان فعلی اسرائیل دارد.
توجه به مسائل امنیتی بهانه است برای اسرائیل برای به تعویق انداختن و عدم حل این مسئله، ولی در عین حال مطرح بودن این مسئله خودش به صورت یک نیازی برای آمریکا، برای اسرائیل، برای اعراب در اومده، وگرنه مذاکرات صلحی وجود نداشت که سخنرانی آقای اوباما بخواد از اون جلوگیری بکنه. کلید حل مسئله فلسطین اینه که در داخل اسرائیل مردم به دولتی رأی بدن که خواهان صلح با فلسطینی هاست. اگر این اصل وجود داشته باشه، مذاکرات حالا که چی میده، چه داد و ستدی ایجاد بشه، اون امکان پذیره.
در همین حال کاترین اشتون، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، روز جمعه با حمایت از موضع باراک اوباما در قبال صلح خاورمیانه بر مبنا قرار گرفتن مرزهای سال 1967 برای حل اختلاف اسرائیل و فلسطینی ها تاکید کرده است.
رضا جمالی گزارش میداد. 7:41 دقیقه است. با وجودی که حکومت بشار اسد مدعی شده بود پیشتر که به اعتراض‌ها به حاکمیت حزب بعث در این کشور خاتمه داده، اما روز جمعه سوریه بار دیگه صحنه تظاهرات گسترده مخالفان و معترضان به حکومت انحصار طلبانه نظام حاکم بر آن کشور بود. مهرداد میردامادی.
روز جمعه نیروهای نظامی و امنیتی رژیم سوریه بار دیگر بر روی تظاهرات آزادی خواهانه معترضان به حکومت بشار اسد آتش گشودند و شمار زیادی از تظاهر کنندگان را به خاک و خون کشیدند. شدیدترین برخوردها در شهر هومس در غرب سوریه روی داد. منابع مختلف شمار تلفات تظاهرات این شهر را دست کم 27 نفر اعلام کردند. شبکه العربیه اما به نقل از منابع خود در این شهر از کشته شدن 36 نفر و زخمی شدن بیش از 100 نفر خبر داد. معترضان در شهر هومس جمعه در محله‌های مختلف این شهر تجمع کرده و به تدریج تظاهرات اعتراضی خود را شکل دادند. معترضان در تظاهرات مسالمت‌آمیز خود شعارهای آزادی‌خواهانه و اصلاح طلبانه می‌دادند و خواستار خروج نیروهای نظامی از شهرها و انجام اصلاحات وعده داده شده بودند. با این همه، با گسترش تظاهرات، نیروهای امنیتی با خشونت شدید به مقابله با معترضان پرداختند. شاهدان عینی به خبرگزاری‌های خارجی گفتند که نیروهای حکومتی با شلیک گلوله، راندن خودروهای خود به روی تظاهرکنندگان و ضرب و شتم شدید معترضان سعی در پراکنده ساختن آنها داشتند. بر اساس گزارش‌های مختلف، اعتراض‌ها در شهر هومس تا ساعات پایانی شب با فریادهای تظاهرکنندگان که در میان شلیک گلوله‌ها خواستار سرنگونی رژیم اسد بودند ادامه یافت. رامی عبدالرحمن، مدیر سازمان دیدبانی حقوق بشر سوریه، درباره تظاهرات روز جمعه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت: تجمعات و تظاهرات در نقاط مختلف کشور بسیار گسترده‌تر و بزرگتر از هفته‌های پیش بوده است. وی بر این نکته تأکید کرد که به رغم حضور سنگین و پررنگ نیروهای امنیتی و نظامی، مردم سوریه از شمال تا جنوب کشور و در شهرهای بزرگ و کوچک تظاهرات کردند و خواستار آزادی و دموکراسی در کشور خود شدند. در همین حال، رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی همچنان در قبال تظاهرات سوریه متحد راهبردی خود در منطقه سکوت اختیار کردند و خبری از آن منتشر نمی‌کنند. در این میان، شبکه دولتی پرس تیوی تنها در بخش انگلیسی سایت اینترنتی خود اخبار سرکوب تظاهرات اصلاح طلبان در سوریه را منتشر ساخته و در آن به کشته شدن 34 نفر اشاره کرده است. حکومت جمهوری اسلامی در طی روزهای گذشته بارها متهم شده است که به رژیم سوریه در سرکوب مخالفان یاری می‌رساند.
ترانه دومی که همکنون میشنوید کبوتر نام داره، با صدای مازیار. مازیار پس از انقلاب در ایران ماند و در دهه هفتاد خورشیدی برای گرفتن مجوز از وزارت ارشاد و از سر گرفتن فعالیت هنری تلاش کرد، اما موفق نشد و در سال 76 درگذشت. با ترانه کبوتر از او یاد میکنیم.
با خوش به حالت کبوتر هر جا بخوای پر میکشی، تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی، مالک پهنه آسمون توی، زائر بی زبون توی، خاکی مهربون توی، خاکی مهربون توی. دست و تکرار نداره اثری، جفت تو همیشه زیبا میبینی، جفت تو همیشه زیبا میبینی. خوش به حالت کبوتر هر جا بخوای پر میکشی، تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی، مالک پهنه آسمون توی، زائر بی زبون توی، خاکی مهربون توی، خاکی مهربون توی.
مانند هر شنبه در اینجا با فرج سرکوهی رهسپار دنیای نشر میشیم.
دنیای نشر.
با انتشار برگردان فارسی رمان آمریکا یا مفقود الاثر با ترجمه علی اصغر حداد در هفته گذشته، یکی از مشهورترین آثار فرانس کافکا با ترجمه زیبا، وفادار به اصل و نزدیک به نثر، زبان و لحن کافکا در دسترس فارسی زبانان قرار گرفت. نام شخصیت اول رمان آمریکایی کافکا نیز چون نام شخصیت اول داستانهای مصر، قصر و محاکمه با حرف که آغاز می شود، اما رمان آمریکا نه چون قصر و مصر و محاکمه با تراژدی، بن‌بست و تعلیق تلخ که با پایانی متفاوت به اتمام میرسد. کافکا در رمان آمریکا یا مفقود الاثر حکایت نوجوان 16 ساله ای را به نام کار رسمان با خلاقیت شگفت‌انگیز نویسنده بزرگ روایت میکند. کار رسمان برای فرار از موقعیت ناانسانی که در میهن او بر او آوار شده، به ناچار و به امید رسیدن به سرزمین موعود به آمریکا مهاجرت میکند. کافکا در فصل اول کتاب با عنوان آتش انداز روحیه عدالت طلبی قهرمان داستان را در قالب روایت هنرمندانه حمایت قهرمان داستان از کارگر آتش انداز کشتی در برابر ناخدا با خلاقیت و هنرمندی تصویر می کند. اغلب منتقدان جهان این فصل را از زیباترین آثار کافکا و از درخشانترین آثار ادبی قرن بیستم ارزیابی می کنند. کار رسمان سرانجام به آمریکا می رسد، اما آسمان سرزمین موعود نیز تیره و فضای آن بسته است و انسان در سرزمین موعود نیز در موقعیت ناانسانی گرفتار است. کافکا در قالب روایت تلاش‌های ناکام قهرمان داستان خود، بن‌بست تلخ انسان‌های اسیر در موقعیت ناانسانی را روایت می‌کند. کار رسمان نیز چون یوزف کا و کا دو شخصیت اول رمان‌های قصر و محاکمه، در تلاش برای گریز از موقعیت ناانسانی تنها و رها شده است. قهرمانان قصر و محاکمه در ورود به قصر و رها شدن از دادگاه ناکام میمانند، اما کار رسمان در رمان آمریکا جایی در اوکلاهاما یا در ذهن خود به تئاتر بزرگ طبیعت میرسد و با احساس واقعی یا کاذب کامیابی به میهن برمیگردد، هرچند جهان مطلوب خود را نه در بافت جامعه و روابط انسانی که در سیرکی مییابد که او را در آخرین سطرهای رمان از خواننده دور میکند. کتابخانان ایرانی از نخستین سالهای دهه 30 که صادق هدایت با ترجمه جلوی قانون، گروه محکومین، گراگوس شکارچی و مسخ کافکا را به فارسی زبانان معرفی کرد، با نام و آثار او آشنا هستند و آثار کافکا را مترجمان گوناگونی بارها ترجمه و باز ترجمه کردند. اما اغلب ترجمه های کافکا در زبان فارسی از زبانی جز زبان آلمانی است و مترجمان نتوانستند زبان و نصف کافکا را که از ساختار زبان آلمانی برخواسته و در سبک و روال کافکا نقشی مهم دارد به فارسی منتقل کنند. علی اصغر عداد مترجم رمان آمریکا که پیش از این رمان‌های قصر و محاکمه و داستان بلند مسخ کافکا را از زبان اصلی ترجمه و منتشر کرده است، از انگشت شمار مترجمان ایرانی است که آثار کافکا را از زبان آلمانی به فارسی برگردانده و در انتقال ساختار و بافت نثر او به فارسی موفق بوده است.
همونطور که وعده کرده بودیم با شهرام رفیع‌زاده مجددن همراه هستیم، ببینیم از رویدادهای استانهای کشور برای ما چه خبرهایی داره. آقای رفیع‌زاده، اولین خبری که برای ما دارید درباره قیمت بلیت اتوبوس واحد در مشهد که دو برابر شده.
بله، روابط عمومی شهرداری مشهد اعلام کرده که بلیت اتوبوس شرکت واحد در مشهد که 50 تومان بود شده 100 تومان و بخش خصوصی هم اتوبوس‌هاش که پیشتر کرایش 100 تومان بود به 200 تومان افزایش پیدا کرده و این قیمت‌های جدید اتوبوس‌ها از ابتدای خرداد ماه سال 90 یعنی یک دو روز آینده به اجرا گذاشته خواهد شد. نکته جالب اینه که امام جمعه مشهد آقای احمد علم الهدا در قبال این گرانی‌های روزافزون که در مشهد هم شامل بلیت اتوبوس‌ها هم شده گفته که ما باید بر علیه بی‌حجابی در کشور قیام بکنیم و در نماز جمعه اخیر مشهد خطاب به مردم گفته که بجوشید و بشورید و جلوی بی‌حجابی رو بگیرید.
شنیده‌ها و مشاهدات خبر از جمع‌آوری بیش از 2700 دیش ماهواره از منازل و مجتمع‌های مسکونی غرب تهران داره.
بله، در روز پنجشنبه گذشته و روز جمعه نیروهای یگان امداد نیروی انتظامی در غرب تهران عملیاتی رو به اجرا گذاشتن که جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای از منازل و مجتمع‌های مسکونی بخشی از اون بود. اونطوری که آقای اردشیر مطهری فرمانده یگان امداد نیروی انتظامی در تهران اعلام کرده، دست کم در این عملیات 2700 دیش ماهواره از منازل و مجتمع‌های مسکونی جمع‌آوری شده و ایشون گفته که تیم‌های عملیاتی ما همچنان به فعالیت خودشون ادامه خواهند داد برای جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای، به این دلیل که این دستور فرمانده نیروی انتظامی پایتخت است.
یادمون هست که سه‌شنبه گذشته 5 نفر در اصفهان اعدام شدند و دادستان اصفهان نزدیکان اعدام شدگان رو تهدید کرده، همچنین رسانه‌ها رو.
بله، آقای محمد رضا حبیبی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفته که اعدام شدگان اگرچه حکمشون محاربه بود و بر اساس همین اتهام اعدام شدند، اما سیاسی نبوده و خانواده این اعدام شدگان و رسانه‌هایی که اخباری منتشر کردند در ارتباط با سیاسی بودن این اعدام‌ها، ما با اونها مقابله خواهیم کرد و حتی از صحبت‌هایشون چنین برمیاد که احتمال بازداشت این افراد هم میره. آقای حبیبی تأکید کرده که سیاسی بودن این اعدام‌ها صحت نداره، ولی مردم در اصفهان و حتی رسانه‌های گروهی در ایران اخباری منتشر کردند که حاکی از اینه که به هر حال این اعدام‌ها یک جنبه سیاسی و اجتماعی داشت.
در لرستان ترکیدگی خط انتقال گازوئیل بار دیگه اراضی این استان رو آلوده کرد.
در استان لرستان این بار خط لوله انتقال گازوئیل در حوالی پل دختر دچار ترکیدگی و شکستگی شده و نشت گازوئیل موجب شده که بخش‌هایی از اطراف پل دختر آلوده به گازوئیل بشه و این نکته‌ای هست که مدیر کل محیط زیست استان لرستان اعلام کرده. البته ایشون گفته که این آلودگی خیلی زیاد نیست به نسبت رویدادهای مشابه که در ماه‌های گذشته در لرستان روی داده. آلودگی کمتری شکستگی لوله انتقال گازوئیل این بار ایجاد کرد.
ممنون از شما آقای رفیع‌زاده.
منم از شما متشکرم آقای حسینی. روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
دهمین لیگ برتر فوتبال ایران با پیروزی تیم‌های رده دوم تا پنجم به پایان رسید تا تیم‌های استقلال، ذوب‌آهن و پرسپولیس در پشت سر سپاهان به مقام‌های دوم تا چهارم دست پیدا کنند و همچنین تیم‌های پیکان و پاس به لیگ دسته اول صعود کردند. در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی به تحلیل و تعمق در این زمینه می‌پردازیم. صبح بخیر آقای روشنزاده.
صبح شما بخیر و صبح شنوندگان ارجمند بخیر آقای حسینی.
آقای روشنزاده، دیروز با هم صحبت می‌کردیم، پیش‌بینی شما درباره تیم‌هایی که بعد از سپاهان به مقام‌های دوم تا پنجم دست پیدا کردن درست از آب در اومد.
بله، وضعیت جدول به شکلی بود که این تیم‌ها بایستی پیروز می‌شدن و برای پیروزی می‌رفتن به میدون تا اون مکان‌های خودشون رو در جدول رده‌بندی حفظ بکنن، که همینطور هم شد دیگه. می‌دونید که استقلال پاس رو برد، زباهن استیرازین رو برد، پرسپولیس هم پیکان رو برد، تراکتورسازی هم که در برابر صنعت نفت پیروز شد و این رده‌بندی از دو تا پنج هم که شما اشاره کردید حفظ شد و سه تیم اول به طور قطع میرن به لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در فصل آینده.
آقای روشنزاده، شانس پرسپولیس که چهارم شده برای راه یافتن به بازی‌های آسیایی تا چه حده؟
شانس پرسپولیس در جام حذفی خلاصه میشه که به قول معروف دعا میکنن که یا خودشون قهرمان بشن جام حذفی، یا سپاهان بشه، یا استقلال. چون اگر سپاهان قهرمان جام حذفی بشه در لیگ برتر هم چون اول شده، بعد پرسپولیس از رده چهارم میاد به رده سوم در جدول لیگ برتر و نماینده ایران میشه در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا. همینطور اگر استقلال به مقام قهرمانی برسه، باز همون وضعیت پیدا میکنه و پرسپولیس یه پله میاد بالا. البته اینا همش در صورتی است که سهمیه ایران برای جام آسیا، جام باشگاه‌های آسیا، همون چهار تیم سابق باقی بمونه.
دلیل حضور نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا در ایران چی بوده آقای روشنزاده؟
اصولا اینها هر دو سال یک بار یک بررسی و یه ارزیابی میکنن از کشورها، ببینن وضعیت فوتبال این کشورها چجوره، درآمدشون از راه فوتبال چقدر، تماشاگرشون چقدر، همه اینها رو نگاه میکنن و اون وقت ارزیابی میکنن که ببینن این کشور میتونه 4 تا تیم داشته باشه در دیگه آسیا یا نداشته باشه. الان کشورهایی که 4 تیمی هستن، یکی ایرانه، یکی عربستانه، یکی ژاپن، یکی هم کره جنوبیه. بقیه کشورها یا سه تیمی هن، یا دو تیمی، یا یه تیمی. بعضی کشورها مثلا ندارن.
خب آقای روشنزاده، بپردازیم به تیمهایی که سقوط کردن به لیگ دسته اول، از جمله تیم پیکان و تیم پاس. قابل توجه همکار عزیزمون بکتاش خمسه‌پور که طرفدار تیم پاسه.
قابل توجه خیلی از طرفداران پاس، چون پاس هم تیم کم طرفداری نبود، یکی از منضبط‌ترین تیم‌های ایران، یکی از قدیمی‌ترین تیم‌های فوتبال ایران، با نزدیک 50 سال سابقه، یک بار قهرمان لیگ برتر شده، دو بار نایب قهرمان شده، یک بار قهرمان آسیا شده. یه تیمی با این خصوصیات حیف بود که حذف بشه. پیکان هم همینطور. پیکان هم یکی از تیم‌های قدیمیه که حداقل 40 سال سابقه داره. اشتباهی که شده و این اشتباه برمیگرده به مدیریت ورزش ایران، اینه که این تیم‌ها رو از تهران منتقل کردن به شهرستان‌ها تحت عنوان اشاعه فوتبال در شهرستان‌ها. سبا رو فرستادن به قم، نمیدونم پاس رو فرستادن به همدان، پیکان رو فرستادن به قزوین، در حالی که تیم باید متعلق به خود اون شهرستان باشه، در شهرستان مربوطه شکل گرفته باشه. این تیم صنعت نفت آبادان که در آبادان همه طرفدار داره، به خاطر اینکه بازیکنای بومی داره، به خاطر اینکه اونجا شکل گرفته، به خاطر اینکه مردم بازیکن‌ها رو می‌شناسن. حالا شما تیم پیکان رو منتقل می‌کنید به قزوین، این تیم اصلا در قزوین زندگی نمی‌کنه، در تهرانه، موقع مسابقه میره اونجا بازی خونگیشو به اصطلاح انجام بده در قزوین. تیم پاس هم همینطور. در حقیقت با این عملشون، سازمان تربیت بدنی به خصوص رئیس سابقش که این فکر رو ایجاد کرد و این طرحو به اصطلاح داد، گفت تیم‌ها رو برای اشاعه فوتبال به شهرستانا بفرستیم، چوب حراج بر سر تیم پاس زدن یا تیم پیکان.
در مورد برخی و از جمله تیم پاس، حتی پیش از انتقال به نوعی از هم پاشیده شد و اعضای اصلی این تیم جذب تیم‌های دیگه شدند.
بله، این به خاطر همون مسئله وضعیت مدیریت بود، چون اصلا بازیکنای تیم پاس وقتی مطرح شد که میخوان انتقالشون بدن به همدان، ناراحت بودن، اعتراض کردن، دل سرد شده بودن، بعضیاشون ول کردن رفتن. این تیم بازیکنای بزرگی مثل حشمت مهاجرانی داشته، مثل اسقر شرفی داشته، مثل محمود یاوری داشته، همایون شاهرخی و بسیاری بزرگان دیگه که همه یا ملی پوش بودن یا سرمربی تیم ملی ایران شدن، و حیف بود این تیم رو به این شکل از هم بپاشونن و به این روز بندازن اشاره بره به لیگ دسته 1.
خیلی ممنونم از شما آقای روشنزاده.
خواهش می‌کنم. ممنون از شما آقای حسینی.